اینا قیام یوم الدین. خب فضلای محترم دقت کنید، بحث در این بود که اگر بنا شد تقیه ایجاب کرد که جزئی یا شرطی را از یک واجب عبادی ترک کنیم، در صورتی که مندوبه هم در کار باشه، آیا این عمل مجزیست و مستحق اعاده و قضاست ام لا؟ از کردیم مثل این که ما اول وقت میخواییم نماز بخونیم، ناگزیر در میان مسجدی میریم که امام جماعت سنیه و نمیتوان فرادا نماز خون. این آقا هم که سنیست، اولا سوره نمیخونه، ثانیا متکتفا نماز میخونه. ما ناگزیریم به خاطر تقیه در این نماز شرکت کنیم، و حال اینکه در نماز سوره خونده نمیشه و نماز لازمه که ما هم متکتفا نماز بخونیم. حالا این عمل ما که فاقد جزئی است به نام سوره و واجد مانعی است به نام تکتف، آیا این عمل میتوانه مجزی باشه و مصحف اعاده و قضا باشه؟ ولی ما در آخر وقت بتوانیم در منزلمون نماز درست بخوانیم ام لا؟ پس بس این بود. البته اگر ناگفته نمانه که اگر عذر مستوعب وقته، اول تا آخر وقت مثل کسی که زندانه، زندانیست که ادی سنی هم مترصد آل او هستن، برای اینکه خودش را شیعه نشون نده از اول وقت تا آخر وقت ناگزیره که سبک سنی ها نماز بخونه. اینجا خب مسلمن مجزیه. اما بس در اینجاست که اگر وقت هست و میتوانه یا قبل از نماز سنی در منزلش بر نماز کامل بخوانه و به خاطر تقیه بعد میاد در میان مسجد و با سنیان نماز بخوانه، یا نه آخر وقت مجاله، آیا این نمازی که در ظرف عمل مبتلا به فقد جوز یا فقد شرط شده مجزیست ام لا؟ درست را پس محور بحث درست روشن شد. در درس قبل به عرض رساندم که یکی از ادله ای که به آن تمسک شده بود عبارت بود از حدیث رفع رفعم از طور رو الی. خب ما مضطریم که صلات را متکتفاً بخوانیم، در این ظرف عمل یا در ظرف عمل متکتف لازمه که نماز را بلا سوره بخوانیم. حدیث مذکور رو موجب برای رفع وجود سوره یا حرمت تکتف میشه، پس عمل مجزیه. این بحث روز شنبه گذشت گفتیم به این که اولا حدیث رفع در فرض اضطرار گفته و با وجود مندوحه ما مضطر به صلات بلا سوره یا صلات متکتفاً نیستیم، و ثانیاً حدیث رفع گفتیم نافی حکمه اما مثبت حکم نیست. این حدیث میگه اون چی که مضطر شده اند به او ترکش جائزه و من را ملام واحد، اما این که صلات با تکتف مأمور به است و در نتیجه از مکلف اگر انجام داد قضاق اعاد ساقطه، این را اثبات نمی کنه. کدا شیخ بزرگوار انصاری هم این دلیل رفت را به عنوان دلیل اجزاء عمل اضطراری ذکر نکرده. اما آمدیم امروز اولین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری بدان تمسک کرده برای اینکه اگر عمل در ظرف تقیه واجد فاقد شرط یا جوز شد صحیحه، اولین دلیلی که تمسک کرده همون روایت معروفی است که فضلا یک محمد بن مسلم، زراره و دو نفر دیگر از اصحاب، از امام صادق و باقر هر دو نقل کردن که فرمود ما من شیء حرمه الله الا وقد احوته عند الضروره فقد احله، روایتی که فرمود که احله التغییتو فی کل شیء یرسر رو الیه این آدم فقد احله الله. خب این روایت را شیخ بزرگوار به عنوان اولین دلیل برای اینکه عمل اضطراری مجزی است و دیگه اعاده و قضا نداره تمسک کرده. خب روایت از نظر سند کاملا معتبره، اما از نظر دلالت و شیخ می‌فرماید که این حدیث شریف شامل میشه هر شیئی که حرام باشه و آدمی مضطر به او شد حرمت او برداشته میشه، فقط احله الله، خدا او را حلالش کرده. حالا شرب خمر حرامه، اگر ضرورتی تقیعی بادان کرد ما را به شرب خمر فقط احله الله، خدا او را حلالش کرده، این روشن. حالا اگر نهی غیری باشه مثل حرمت تکتف در حال صلات، این هم نهی نفسی نیست، زیرا تکتف که در همه وقت حرام نیست، تکتف در حال صلات حرامه. این نهی، این دلیل نهی غیری را هم شامل میشه به قول شیخ. پس میخواد بگوید که تکتفی که حرام است عند التقیه حلال میشه. بنابراین وقتی تکرکت یا ترک سور حرامه ولی عند التقیه اون ترک حرام حلال میشه، پس میتوان به فرمایش شیخ انصاری به این دلیل تمسک کرد و بگیم همونطوری که این دلیل شامل حرمت نفسی می شود ایدن شامل حرمت غیری، یعنی اون جایی که شیئی مانعیت در صلات مثلا داره شامل او هم میشه. و نتیجه اینه که پس بنابراین اگر ما آمدیم و نماز سنی ها را شرکت کردیم در اون وقت تکتف لو خلیه و تبعه حرامه، ولی به خاطر اضطرار تقیه این تکتف حرام احله الله، خدا او را حلالش کرده. همونطوری که اگر روزه حرام بود افطار ماه رمضان، وقتی که تقیه ایجاد کرد احله الله، این افطار حرام حلال میشه. خب این قلت شیخ متعرض این قلت هم میشه، میگه خب این قلت که این اضطرار به این نیست که ما نماز را از کنم متکتفن بخوانیم، یه راه هم برای فرار از تقیه و اضطرار که اصلا نماز نخوانیم. و اگر نمازم نخوانیم باز دیگه اضطراری به ارتکاب حرام نیست. اگر خواستیم نماز بخوانیم مضطر به تکلفیم، اما خب نمیخوانیم نماز، بنابراین با نخوندن نماز هم اضطرار برداشته میشه. این اولا و ثانیا فرض بر اینه که این مندوحه داره، میتوانه در دو ساعت وقت یا در آخر وقت بره در منزلش نماز را بلا تکتف بخوانه. پس چه اضطراری به این که نماز را متکتفن بخوانه؟ تا شما بگید این تکتف حرام حلال شده. خب حالا حلال شدن هم متفرع بر اینه که مندوحه در کار نباشه، و هم این که راه دیگری هم هست و اون ترک اصل نمازه. شیخ در جواب میگه نه، کسی که به مجموع روایات نظر کنه میبینی که مقصود روایات نفی مندوحه نیست، یعنی اعتبار نشده که اگر مندوحه نباشه شما نماز متکتفن بخوانید، بلکه از روایت استفاده میشه که در ظرف عمل اون وقتی که عادتاً باید نماز خوند، چون که معمول همه مردم مثل زمان ما نیست، همه مردم تا صدای اذان میشنیدن آماده نماز میشدن. یه از این روایت برمیاد که در ظرف عمل اگر تقیه بود و اضطرار بود حرمت برداشته میشه، زمنان نه به ترک نماز، بلکه نه ترک نماز که خودش خلاف تقیه، بلکه باید در وقت عمل اگر مضطر شدی حدیث احله حرمت تکتف را برمی‌داره. پس معناش اینه که انسان در همون وقت نماز را بلا تکتفه معتکتفن انجام بده، زیرا در اون ظرف مضطر به صلات معتکتفه. بعد شیخ میگه مثل اینکه در سایر موارد اضطرار اگر آدم در ظرف وقت معینی مضطر شد به تیمم چون آب پیدا نمی کنه، خب میگیم در همین وقت صلات را با تیمم انجام بده، ولو این که بعداً آب پیدا بشه و به ضرورت و اضطرار برداشته بشه. بله؟ طبعاً معنیش اینه دیگه، مرسی که شما صلات را در اول وقت بخوانید و این نهی غیری برداشته میشه، مبدل به حلال میشه، یعنی تکتف دیگه حرام نیست، منع نداره. و اگر منع نداشت معنیش اینه که ما داریم نماز خودمون رو میخونیم بدون نهی غیری با تکتفان که خوندیم، دیگه نهی در کار نیست. بله دیگه شعر میگه ما از ادله استفاده کردیم که میزان اضطرار در وقت عمل، نه اضطرار در مجموع وقت. بعدم مثال میزنه میگه شبیه این مثل کسی که در اول وقت مضطر میشه به صلات با تیمم، حالا ولو بعد براش آب پیدا بشه، میگیم این اضطرار در ظرف عمل مجری عمله. میگه که به روایات این استفاده میشه، میگه از روایات برمیگه که در عمل میزانه نه تا آخر وقت بشنه. مرحوم استاد برای این استدلال اشکال میکنه. حاصل اشکال ایشون این است که هیچ وقت حکم موضوع دیگه برای خودش ایجاد نمی کنه. این یه قاعده مسلم و اصولی، بلکه در همه جا حکمی اگر برای یک موضوعی اثبات شد، این حکم بر فرض وجود موضوع ثابته، نه اینکه بعد خود این حکم موضوع ایجاد کنه یا موضوع اول را تغییر بده. و یا مزالک، و یا مزالک این است که این حدیث به فرمایش شما میگه هر چرا که حرامه در در وقت اضطرار و تقیه حرمت او برداشته میشه. بسیار خوب، حالا ما فرض کنیم حرمت اکل در ایام رمضان، اگر ما در روز رمضان چون سنیا میگن عیده، ولی ما میدانیم جزء رمضانه، اگر مضطر شدیم بخوردن مائده ای، چون که امام صادق سلام الله علیه در مجلس ابوالعباس مضطر شد بخوردن غذا، این اصرار اثبات میکنه که این حرمت مرفوعه، یعنی این وجوب صومی که حرمت عقل درش ثابته، حرمت عقل برداشته میشه، بازگشتش به این میشه حرمت عقل برای صوم واجبه. پس برابر این صوم واجب نیست. نه معناش این است که صوم با عقل واجبه. پس وقتی که ما میگیم شیئی که حرام است به حرمت غیری برداشته میشه، یعنی این حرمت عقل برای صائم برداشته میشه، خب برداشتنش به این که صوم واجب نیست. در ما نحن فیها کسی که مضطر به تکتف میشه، میگیم تکتف برای نمسلی حرامه، ترک سوره در صلات حرامه، نماز خوندن با بدون مثلا طهارت مائیه ای که مسح علی الخفین بشه حرامه. خب این حرمت برداشته میشه، معناش اینه که دیگه پس این صلاتی که تکتف درش حرامه، حرمت این صلات مرفوعه. صلاتی که بدون سوره حرامه، این حرمت برداشته میشه. اما اثبات نمی کنه که پس وظیفه شما صلات بلا تکتفنه، بله آفرین. خب گوش خوک حلال میشه، گوش خوک حلال میشه، اما شما در واجبه غیری بگید. بله حلال که دیگه نمی کنه. اینجا هم میگید تکتف حلاله، اما چرا تکتف حرام بود؟ تکتف در نماز حرام بود. حالا تکتف در نماز حرامش حرمتش برداشته میشه، یعنی دیگه نماز واجب نیست. نماز با تکتف واجب نیست. چه شما حرمتتون در چی بود؟ حرمت غیری بود دیگه، حرمت نفسی که نبود که. اگر حرمت تکتف حرمت نفسی بود میگفتیم خب حرمت نفسی برداشته شده، اما برای مصلی تکتف حرامه، یعنی تکتف در حال صلات حرامه. این مرمتش برداشته میشه. خب برداشتنش هم میشه بینید که این صلات واجب نیست، این صلات متکتفن واجب نیست و بنابراین اثبات نمیتونه بکنه. هر شیء نفی او اثبات موضوع دیگه نمیکنه. همونطوری که عرض کردم، ما وقتی که در ماه رمضان حرام خوردن مثلا غذا یا آشامیدن آب در ماه رمضان حرامه، حالا اضطرار اثبات میکنه که این حرمت برداشته شده. خب حرمت در کجا حرام بود آقایون؟ حرمت نفسی که نداشت که شربه آب، شرب آب برای صوم حرام، صائم حرام بود. اکل مال، اکل قضا برای صائم حرام بود. خب معنیش اینه که پس حرمت ابطال صوم برداشته شد، حرمت ابطال صلات برداشته شد. اما این دیگه اثبات نمی کنه که بنابراین ابطال فقط برداشته شده ولی اصل صلات مأمورم به، یا در صوم فقط اثبات نمی کنه که حرمت شرب برداشته شده ولی اصل امر به صوم باقیه. دقت کنیم نکته استاد اینه، میگه اشتباه اینجاست که شما می خواهید از علیه اثبات موضوع بکنید برای حکم، در صورتی که علیت بله حرمت برداشته شد و حرمت غیری مبدل شد به علیت، حلال شد. حالا اینکه حلال شد یعنی حرمتی که به خاطر صوم بود برداشته شد. خب برداشته شدن به اینی که صوم دیگه واجب نیست، چنین صلاتی دیگه واجب نیست. تا در نه مبتل اصلاح نمی کنه، چون این نگفته که گفته ما من شیء حرمه الله الا فقط احله، فقط حله الله، خدا این حرام را حلالش کرده. بسیار خوب، تکتف حرام حلاله، خوردن رو ماه رمضان روزه را حرام است، این حرمت را اندر تقیه بر میداره. اما دیگه اثبات نمی کنه که پس صلات درسته و شما مأموری به صلات بدون این جور. اینا دیگه تعارفه. من میگه اون قسمه با این قسمه را بگذارید. ایشون اینه میخواد بگه، میخواد بفرمان به اینکه حدیث احله الله میگه بله اونی که حرام بوده او حلال میشه، تکتفی که حرام بوده حالا این تکتف حلال میشه. اما دیگه اثبات نمی کنه که این تکتف مبطل نیست و به امر به صلات باقیه، بلکه وقتی که نه غیری بود در درس روز شنبه محض کردن، وقتی یک مرکب ارتباطی بود و در این مرکب ارتباطی شرط شده بود عدم تکتو، حالا که این عدم تکتو شرط مقدور نیست، امر به مرکب ساقط میشه، نه اینکه امر به مرکب باقیه و این جزء و شرط از بین میره. این از کجا شما میتونید اثبات کنید؟ برای این اساس این حدیث، بله قبول این حدیث حرمت نفسی را برمی‌داره، این حدیث حرمت غیری را هم برمی‌داره، ولی اثبات نمی‌کنه که پس صلات با تکتف مأمورم به دقت می‌کنیم. بله نه شما نماز باطل خوندی دیگه، لاداد در وقتی که نسیان میشه، فراموشی میشه، شما اینجا عمدن فاقد شوق شدی، عمدن ترک کردی شرطی که عدم تکتف باشه. خب بابا شارع اجازه داده که شارع گفته این حرمت تکتف برداشته شد. حدیث لاطعات آقا یم به یم به با اصرار نداره، حدیث لاطعات اصرار داره به مورد نسیان و فراموشی و امثال ذالک، دخلی به ما نهدفی نداره، عمدن داره ترک میکنه، منطق به خاطر اصرار عمدن رو ترک میکنه. اساسا صحبت اینه که حالا به اثر این عملی را که اصرار داره اینطوری میخوان بگن، میخوان بگوین که این حدیث حد اکثر میگه اون چی که حرام بوده اون حرمت برداشته میشه، اما این که حرمت چون حرمت غیریه برداشته شدن حرمت غیری فضلا به اصل بازگشتش به وجوب اون عمله، چون وقتی که میگیم حرمت غیری یعنی جزء یک عمل ارتباطیه، اگر جزء یک عمل ارتباطیه پس این شرطیت که ساقط شد یعنی اون عمل ارتباطی دیگه وجوبش از بین رفت، مثل همون قضیه صومه. ببینید در صوم وقتی شما مضطر شده به خاطر تقیه خوردن آبی یا خوردن غذایی، این حرمت خوردن آب و غذا برداشت نمیشه، اما نمانش اینه که شما مأموری به صوم با این خوردن، اینه دیگه اثبات نمی کنه، بلکه امام فرمود و اغذیه او قضاش کرد، معنیش اینه که این نهی غیری را مرتکب شدن موجب امر به ما سوای او که نمیشه، که امر نمیشه به صلات مرد تکتو، فقط میگه آقا حرمت تکتف ثابته، حرمت تکتف هم به خاطر چی بود؟ به خاطر صلات. اگر حرمت تکتف در واجب غیری اونم در یک واجب ارتباطی برداشت شد یعنی این شرط ثابت شد، شما اثبات بکنید که پس امر به ما سوا داریم.
استاد ببخشید، روایاتی که در مقام بیان فضیلت نماز تقیی هست که از صف الاول مثل اونها
فرمایشه دیگه، این فرمایشه استاد زانون آلی که حالا من بذارم اصلا حرفیشون بکرشون این حرف رو در خصوص صفحه ذکر کرده، اما روح مطلب این عرضی که من کردم ایشون در مجموع این دو سه صفحه که اشکال میکنه در استدلال به این حدیث شریف، مطلب ایشون تقریبا در دو چیز خلاصه میشه. یک اینکه بازگشت حرف شما اینه که یک شرطی در واجب ارتباطی حلال شده، این شرطی که قبلا حرام بوده این شرطیت ساقط شده. خب میگیم این شرطیت ساقط شدنش به این که یعنی امر چون واجب ارتباطی است، پس امر به این صلات منتفی شده. حالا شما باید دو مرتبه اثبات کنید که پس امر داریم به صلات بدون این شرط. این یک. دوم این که میگوین بازگشت این گونه نواه، مثل همون که در مثال دادم برای افتاد این که میره را به این که در ماه رمضان انسان مضطر میشه به خوردن آب، اما این نمانش این است که پس شما صومتون با آب مأمور به دیگه، پس این وجوب صوم برداشت نمیشه. اما این که شما مأموری به صوم با آب خوردن، این رو که اثبات نمی کنه. ثانیاً ایشون میگویند هیچ حکمی دیگه اثبات موضوع نمی کنه، حرمت از کنند تکتف برداشته میشه، این دیگه اثبات نمی کنه موضوع دیگری را که عبارت از اینه که پس جزئیت برداشته شد و شرطیت مبدل نیست، از اون دیگه تکتف مبدل نیست و ما امر به صلات با تکتف کریم. این محصل اشکال مرحوم استاد. درسته اون در وقتی مستوعب باشه، اول شما تشکر مگه نداشتی؟ بودیم اگه وقت مستوعب بود که بحثی درش نیست، زیرا که از سرابلات از خود باها صحبت داره که مستوعب نیست، فقط شما میخواید در ضرب عمل بگید این برداشته شده. آقا خود این قبول داره، بگه ما قبول داریم اصرار در ضرب عمل برداشته میشه، اما شما باید اثبات کنید که این عمل مجزیه و اعاده و قضا نداره. خب چرا میتوانی آخر وقت اعاده بکنی نماز را، چرا دیگه اعاده نداشته باشه؟ یعنی چون این حرمت برداشته شدن و حرمت دلیل بر فعلیت نمیشه. این در نظر شریف تون باشه، چون آقای باید به ادله دیگر هم اشاره میکنه، روایات دیگر هم که استدلال شده و در آنها هم مناقشه میکنه. اما حالا من در جای فرمایشی را آقای منظر مرشدی و آورد، فرمایش محقق اسمانی ابن کدام محقق کنه؟ شما از کدام محقق کنه؟ مرحوم شان حسین رو دید اینجا؟ بله؟ یه حرفی را آیاش محمد حسین در اینجا زده که نوشتاری که ایشون نعمت بیدن آوردن، از کنم به محضر کنم که من اون رو تقریبا بکنم برای شما بینید که حالا میتونیم. البته اینجا به یه روایت ما فقط دو روایت کنیم که حدیث رفت، یکم یه روایت راوی محمد ابن مسلم که فقط احله الله، خواستن از احله الله استفاده کنیم که پس من نیست و بنابراین نماز درسته. ایشون این اشکالایی که عرض کردیم. حالا مرحوم آیاش محمد حسین همین آیه عرض کردیم که محقق اصفهانی، ایشون دیگه به نظر علت روایات قطعا عمل مجزیه. برای تقریب فرمایش ایشون اولشون یه بحث سعودی میکنه بزرگ، من نمیدونم کیفیت حضور رفاها خیلی مورد سعر میکنه، یک نمیان یه روز نمیان مسئول به این مهمی هست. کنم به محضرتون که ایشون یه بحث سعودی میکنه در اینجا، آیا بعد هم یک بحث اثباتی شد. اما بحث سعودی ایشون فرمایشید که مرحوم آقای آخون در جلد اول کفایه در بحث اجزاء امر اضطراری آورده. بندی اوامر اضطراری مثل صلات با تیمم، صلات مثلا منحرفا عن القبله اگر مستر شد انسان، و بالاخره هر صلاتی که یا هر عملی که انسان مضطر شد به ترک جزئی یا شرطی، این یه امر اضطراری داره. خب به ما میگن آقا شما شما اگر مضطر شدی به از کنم لبس مالا یوتل لحمه او بپوش، یا مضطر شدی به لباس نجس در حال نماز، نماز را بخوان. مضطر شدی به صلات با تیمم، نماز با تیمم بخوان. میشن عوامر اضطراری. به حسب عالم سقوط، عوامر سقوط ها ما قطع نظر عدله داریم بحث میکنیم، به حسب عالم سقوط چه وقت امر اضطراری مستد امر واقعی میشه؟ جواب شما که جواب اون وقتی است که تمام ملاک امر واقعی به وسیله امر اضطراری جبران بشه. خب شما همه میدونید که هر یک از متأثرن که از دستورات شرع ناشی از ملاکاتی است که در متعلقات احکام، اگر خدای متعال واجب کرد صلات را به خاطر مصلحت ملزمه ایست که در این صلات به ها قداسون، و اگر حرام کرده کذب و غیبت را به خاطر مفسده ایست که در این متعلق این دو حکمه. این درست. حالا اگر بنا شد که یه شیء خاص بدل شیء دیگر قرار بگیره و مبدل ساقط بشه، این در چه وقته؟ در وقتی است که همه ملاکی که در مبدل است در بدل وجود داشته باشه. اگر آن ملاک در بدل وجود داشت میگه قل لا محاله، منشأ امر مولا ملاک بوده، این ملاک در بدل مهاجمم وجود پیدا کرده، دیگه معنا نداره که باد امر مولا باقی باشه. درست آقایی؟ حالا سؤال، اگر تمام ملاک در بدل وجود نداشت، مبدل یک ملاک مثلا 100 درجه داره، اما بدل ملاک داره کمتر، اینجا تارتا اون مقدار کمتر به قدری است که باز لازم الاستیفای اخرى لازم الاستیفا نیست. اگر لازم الاستیفا بود باید چه کار کرد آقایون؟ بله، باید هم مبدل بدل را آورد و هم مبدل بیاریم که اون مقدار باقی مونده را استیفا کنیم. ولی اگر بنا شد که باقی مونده لزوم استیفا نداشت، مثلا 90 درجه در بدل وجود داره، از 100 درجه که در ملاک در مبدل بود در بدل مبدل 90 درجه وجود داره، اما 10 درجه باقیه. در اینجا به ما میگن صبر کن که در وقتی که مقدورته همون مبدل بیاری که 10 درجه هم از سفر نشد. درسته؟ این طبعا حکم عقل. پس به حسب عالم سبوت میگه خب اگرم به فرض شما مبادرت کردی در آوردن بدل در اول وقت، پس برای تدارک اون مقدار فائد بعدن هم بیا مبدل بیار تا اون مقدار فائد تدارک بشه. درست؟ به حسب عالم سقوط. پس به حسب عالم سقوط یعنی قطع نظر عوامه، ما اگر یه شیئی مبدل ما بود و دارای وجود بود و دارای ملاک بود و ما در اول وقت مضطر به بدل شدیم، وقتی اعاده واجب نیست که تمام ملاد مبدل در بدل باشه. اما اگر همه اون ملاد وجود نداشت، در صورتی که باقی مونده لازم الاستیفاء باید مبدل آورد. کمتر بود باید میشه مبدل را بیاریم. لذا میگه بر این اساس گفتن که حتی اگر بدل اضطراری اول وقت بر فرد مکفی باشه، ولی مخیر مکلف که اول وقت بدل را انجام نده و آخر وقت بیاره، یا اول وقت انجام بده و ما برای استیفاء ملاک مبدل را هم در آخر وقت بیاره. خب این به حسب عالم ثبوت، اما به حسب عالم اثبات، به حسب عالم ثبوت پس برابر این اجزاء بدل یعنی اجزاء عمل بدل منحصر میشه به جایی که بدل ما تمام ملاک مبدل را استیفا کنه و این قلمایت. اما بعد میگه به حسب عالم اثبات، به حسب عالم اثبات میگه ما از تعدادی از ادله استفاده کردیم که بدل اضطراری کاملا مجزی و کافیه. اون ادله‌ای که ایشون ذکر میکنه من فقط از کدام برای اینکه فراموشش افتاد رو بتوانیم جواب بدیم. ایشون میفرمان به این که به حسب عالم اثبات اخبار مسئله، ظاهر اخبار مسئله اجداد. یک روایت روایت اسحاق ابن عماره، اعتد بها فانها من افضل رکعاتک. داستان اسحاق ابن عمار را قبلا خوندیم، این روایت در باب 33 و باب صلات جماعت. اسحاق ابن عمار میگه به این که عرض کنم حضورتون که من از حضرت عرض سوال کردم که بالاخره سر که نماز بخوانم با اینو یا نه، حضرت فرمودید بله باشه نماز بخوان قرآن. بعد میگن من به غلامم دستور دادم هر وقتی که اینها دارم چون نماز چون بگو خبرم میلاد و منم گرفتم. بعد سوال میکنه که آقا من میرم در نماز اینها شرکت میکنم، بلکه گاهی نمیرسم که نمازم را فاتحه و سوره هر دو را بخونم، چون امام میره به رکوع. حضرت میگه برو و با اینها نماز بخوان و بعد به رکوعشون هم ملحق بشو. فانها من افضل رکعاتک، اون رکعتی که با اینها خوندی ولو ملحق نشده همه چیزها، این افضل رکعات توست. و بعد میگه اما اصحاب میگه بعد از که نماز ما تمام شد آمدن دقیق من یه دیگر مخصومین و امریین داشتن، آقا خدای جدای خیلی بده، ما خیال میکنیم تو نماز ما را قبول نداری، چقدر خوب شد من که نماز ما را قبول داری. بعد میگه اینجا بود که فهمیدم امام صادق داره به من دستور داده که در نماز اینها شکر. خب بعد حالا محل شده میگه که امام میگه فعنده هم من حرف زده زده پس منه که این مجده دیگه این بهترین لکت تو همونیست که با اینها ملحق شده. خیلی صلی الله باقی تو خوب